میان ترامپ و پوتین در حال شکل گیری است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی ان ان که به نقل از منابع آگاه منتشر شده است، ترامپ قصد دارد به زودی حتی در اوایل هفته آینده با پوتین دیدار کند و سپس خواهان یک نشست سه جانبه با پوتین و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. در حالی که هنوز اطلاعات درباره محل برگزاری این دیدار منتشر نشده، قرار است پوتین به تاریخ 7 آگوست با مقامات امارات متحده عربی دیدار کند. برخی رسانه ها به نقل از منابع گزارش دادند که این کشور می تواند یکی از گزینه های احتمالی برای میزبانی این نشست باشد. اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین دیدار حدوداً 3 ساعته میان استیو ویتکوف و پوتین در کرملین را بسیار مفید و سازنده توصیف کرده است. اوشاکوف که در این نشست حضور داشت گفته است علاوه بر موضوع جنگ، در این دیدار درباره چشم اندازهای توسعه احتمالی همکاری های راهبردی میان ایالات متحده و روسیه نیز گفتگو شده است.
بیشتر از خبر،
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم و در بخش تکنیک همکارم سعید قادر با من است. پاکستان اخیراً مهلت اقامت مهاجران افغان دارنده کارت‌های POR را برای 3 هفته تمدید کرد. هرچند این اقدام پاکستان با استقبال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها به همراه بود، اما افغان‌هایی که در پاکستان به سر می‌برند هنوز نگرانند. شماری از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفتند پلیس پاکستان بدون در نظر داشت تمدید مهلت کارت‌های POR هنوز هم بازداشت مهاجران افغان را ادامه می‌دهد. بیشتر از همکارم بشنوید.
ننم وضعیت هم دغسه ده او علا سره ډیر خراب ده.
یوسف یکی از دارندگان کارت های POR در اسلام آباد پاکستان است که با گفته خودش از 45 سال با این طرف همراه با خانوادهش در پاکستان زندگی میکند. او روز پنجشنبه 7 آگوست بر رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت پاکستان برای آنها نزدیک به 1 ماه مهلت تعیین کرده تا از این کشور خارج شوند، اما شکایت دارد که پلیس در هر جا چک پوینت ایجاد کرده و بازداشت های مهاجرین افغان از خانه هایشان و جاده ها با شدت ادامه دارد. یوسف می افزاید
دوی خو میاست تیم ورکړی دا اس خبری دي.
اینها که 1 ماه مهلت داده این یک حرف ناقص، بازداشت ها را جاری نگه داشتن، همین که به دستشان بیایی بازداشتت میکنند. حالات بسیار خراب است، هر طرف گرفتاری است. امروز هم وسایلشان در چوک استاد بود، یک موتر را از مهاجرین پر کردند. دیروز هم زنان و کودکان خردسار را بردند. از کنار خانه ما 4 زن، 3 کودک و 1 مرد را بازداشت کرده با خود بردند.
اسدالله یک پناهجوی دیگر را از دارندگان کارت POR نیز شکایت مشابهی داشته و میگوید پلیس به مهلت داده شده اصلا اهمیت نمیدهد.
چه با وجود دادی چه مشتا دیو میشتی دا پارا؟
با وجود که یک نامه حکومتی به مهلت 1 ماه برای ما رسیده است، اما همان بازداشت ها، همان آزار و اذیت ها و همان تکلیف ها جریان دارد. پلیس این نامه را قبول ندارد. وضعیت بسیار خراب است. در هر جا هر کسی را بازداشت کرده، از کسی 20,000، از کسی 10,000 و هر قدر که برابر شده گرفتند. این حالت جریان دارد و بازداشت ها منع نشده است.
تعریف مناسبی ندارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هزاران مهاجر افغان با وجود خطرات جدی، آزار و اذیت و خشونت با بازگشت اجباری از پاکستان روبرو هستند. ریچارد بنت روز 4 شنبه 6 آگوست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با آغاز مرحله جدید اخراج پناهجویان افغان از پاکستان واکنش نشان داده و به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده است که بازگشت های دست جمعی و عجولانه نیازهای حفاظتی را افزایش داده و خطر بی‌ثباتی را در پی دارد. بنت نوشته است که چنین اقدامات اصل عدم بازگرداندن اجباری را نقض می کند. وزارت داخله پاکستان و مهاجرین افغان دارنده کارت ثبت نام پناهجویان POR کمتر از 1 ماه مهلت داده تا به افغانستان برگردند و تاکید کرده که بعد از اول سپتامبر آنها به زور اخراج خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 4 شنبه 6 آگوست در اعلامیه گفته با توجه به این که دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود. در ادامه اعلامیه تاکید شده که پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هر گونه بازگشت افغان ها به افغانستان داوطلبانه محفوظ و با عزت است. گفتنی است که حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان پی او آر اند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از 3 جون سال 2025 متوقف شد. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشته یا مجبور به بازگشت شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که پاکستان اخیراً مهلت اقامت مهاجران افغان دارنده کارت‌های پی او آر را برای 3 هفته تمدید کرد، اما نگرانی افغان‌ها هنوز پابرجا است. آرش همایون در رابطه با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که از این تصمیم حکومت پاکستان به چه تعداد مهاجران افغان متاثر خواهند شد.
تا جایی که ما اینجا با مهاجرین با ده ها هزار یا با صد ها هزار یا فامیل ما به تماس هستم، همه گیره بی نهایت زیاد به تشویش انداختن، خصوصا امی گرچه ما در بین مهاجرین هستیم که بعد از سال 2021 آمدن، ولی کسانی که کارت های پی او آر و ای سی سی دارن نیز در چهار اطراف ما هستن و با ما به ارتباط هستن، در هر حالت با ما ارتباط میگیرن، مشوره میگیرن و اما مشکلات خود را بیان میکنم که به گوش جهانیان برسانیم. در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های پی او آر دارن و همچنان تقریبا در حدود 800 هزار کسانی هستند که کارت های ای سی سی دارن. اینها همه در معرض خطر قرار دارن و یک موضوع دیگه هم است که یک تعداد افغان ها هستند که نه کارت های ای سی سی دارن، نه پی او آر دارن، نه ویزه دارن، از بسیار سابق 30 سال 40 سال آمدن، اونها هم یک ممکن اضافه تر از 100 هزار افغانی که موجود باشه که نه کارت ای سی سی داره و نه هم کارت پی او آر داره ولی در پاکستان بیشتر از 30 سال یا 40 سال زندگی کرده. حالی امنی تصمیم نهایی دولت پاکستان که همه گیره میکشن، چون یا کسایی بودن که به نظر امکانات خود سرمایه گذاری کردن، کاروبارها دارن، خانه ها گرفتن، دکان ها دارن، موترها دارن، همه گی بی نهایت زیاد به تشویش هستن و میگن که اگر ما از اینجا برایم اموال خود، خانه های خود، بزنس های ما همش میمانه.
بله آقای علمی، ببخشید صحبت شما را قطع کردم، شما از ملکیت و خانه ها و موترها صحبت کردین، آیا 25 روز کافی است که مهاجرین افغان بتانند کاروبار خود در پاکستان جمع کنند، بزنس های خود جمع کنند؟ مسئله مکتب اطفال است، مسئله ملکیت آنها هست، آیا این کافی است یا ای که به مدت بیشتر نیاز است برای کار؟
قطعا کافی نیست برادر محترم، قطعا کافی نیست. ما از این خاطر میخواستم که بیان بکنم، چون اگر حداقل یک 6 ماه برایشان وقت میدادن، این مردم ها تا یک اندازه میتونستن کمی حساب های خود را جمع بکنن. در این 25 روز یا یک ماه یک چیزی دست که یک مهلت نمایشی است، اصلا این ما مهلت نمایشی میگیم و در این هیچ کس نمیتونه که سیستم های خود را جمع بکنن و همگی به مشکلات بسیار زیاد مواجه خواهد شد.
آقای افغان، آیا در طی مدت تا قبل از این عملکرد نهادهای بین المللی به شمول UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برابر مهاجرین افغان قناعت بخش بوده و یا ای که اقداماتشان بسنده نبوده و چه اقداماتی را میتونن به خاطر کمک به مهاجرین انجام بدن؟
ما خودم شخصا ده ها بار یا شاید اگر برتون بگم شاید 100 بار با مقامات UNHCR ملاقات کردیم، جلسه کردیم، رفتیم با خود خانم فلیپا که مشر UNHCR در پاکستان است. UNHCR بی نهایت زیاد کوشش میکنه ولی متاسفانه زورشان نمیرسه. چون من خودم از فلیپا سوال کردم که شما چی برنامه دارین یا مثلا شما ما چی باید بکنیم، اونم میگن که ما کوششای نهایی خود میکنیم، ولی اونم قانون مهاجرت سال 1951 کشور پاکستان امضا نکرده، ما به هیچ صورت برای کشور پاکستان یا دولت پاکستان یا مقامات پاکستان ما هیچ نوع فشار آورده نمیدانیم. ما کوشش های خودم میکنیم و در واقع کوشش میکنن ولی متاسفانه که هیچ جایی را نمیگیرن. این همین مهلت هم که شده، این همین یک مهلت هم که بوده، این همین یکی از کوشش های UNHCR بوده دیگه، ولی متاسفانه که اگر به شکل وطنی بگویم که زوری UNHCR نمیرسه و خودشان هم میگه که پاکستان جز از اون کشورها نیست که همین قانون مهاجرت سال 1951 امضا کردن، ما بالای دولت پاکستان هیچ نوع فشار آورده نمیتونیم.
میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد با همکارم آرش همایون صحبت میکرد. ما در رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شما دریافت میکنیم از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی. این پیام ها در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش میشن، پس به ما پیام بفرستین و از وضعیت شهر و روستایتان به ما بگوین و از مشکلات و خبرهایی که با آن مواجه میشوین. همیشه چشم برای پیام های شما هستیم. شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی است 00427230011. اکنون هم شماره از پیام هایی را میشنویم که شما به ما فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. ایجا ماجرا بسیار تنگ کده رایز، مردم گرفتار رایز، شوا شوا در خانه شان میدروین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجا که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجا غور میکنن، نه اینا وجا غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجا که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، ای تو از حساب دلار اینا فیس میگیرن. ایجا به حساب کالدار در 3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتن. اوجا بیخین نیست، ویزه نمیتن اینا.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم. برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینین که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میآیند و از دیگر کشورها میآیند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که میآیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام و نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
پیام شما نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتهایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دیروز یک قرارداد 2 ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دومم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان می‌خوایم بگوییم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی ایره تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد 2 سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد 2 سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شام.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن و تیم‌های بزرگ سالای هالند میرن و همونطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیم های امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلان ای است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیم های ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلان ها آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه‌کشی میشه، باز در قرعه‌کشی معلوم شده که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا بر ما بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعدش یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و دمو زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم با مو چالش هایی که بود. البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. دالن ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خدا یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم من فکر کنم که او همش مشکلات بودجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
را
داریم که
تا قصه
تمام شد.
بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را کمک یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره، و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان، و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ای را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم نور حسین، در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از ای که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید تیم ملی حضور داشته باش، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیز ته که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینین تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه و کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که در افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خود در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه بودیجه بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگای افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سالا 7 سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که ای از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین، اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود، در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اونجا در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نیمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوس وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم. البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود. شش بازی تیم ملی داشتم. خب جنجالا در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشه ما سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پوت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای ما خودم گرفتم، ما 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیرسیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اموجه بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر من حیث کمک مربی. 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هالند نمیتونن. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه اپ تو دیت باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خب خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که همین دریم چیز چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان همین چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساسا بنیادی کنیم دیگه. این امیره میخواستم بگویم که امید من این است، امید من این نیست که من یک روز در لیگا، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر من این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوان کرایف است، و مون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته. بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستند با هم. بله،
بسیار تشکر هنوش دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ. با من خدا.
مهمان آزادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شدم خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم، به تو امشب نگرانی نگرانی دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم، به خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم، با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم، به خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم،
به تو امشب نگرانی نگرانی دل بی
شکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. به تو امشب نگرانی نگرانی دل بشکسته شدم، خون دل خوردم و از دوری تو خسته شدم. با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم، با تو دل دادم و در عشق تو وابسته شدم. با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم، با خدا خسته شدم خسته شدم خسته شدم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
غافل کنن از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کنن.